مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های برنامه مجله آزادی، باز هم من فیض الله قرداش حاضرم تا برنامه تازه ای را خدمت شما تقدیم کنم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان پشک و موش ها، یادی از غبار خاطر میر غلام محمد غبار، گزارش فرهنگی از بلخ در رونمایی کتاب آیین ها و باورهای مردم افغانستان و پوکی استخوان در خانم‌های حامله. و ما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
مسئولان امنیتی در ولایت بلخ از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای برگزاری میله گل سرخ، جشن نوروز و میزبانی از شهروندان کابل و سایر ولایات خبر دادند. سمونوال عبدالرزاق قادری، سرپرست قماندانی امنی ولایت بلخ، با آژانس خبری باختر گفته است که در این پروگرام در کنار نیروهای پلیس ملی، نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی اشتراک دارند. به گفته منبع، تدابیر امنیتی برای برگزاری جشن نوروز در بلخ سر از 12 حوت روی دست گرفته شده که در آن به شمول شهر مزار شریف در تمامی نقاط ولایت بلخ به خصوص ساحات آسیب پذیر در این ولایت نیروهای امنیتی جابجا شدند. سرپرست قماندانی امنی بلخ میگوید که تمامی هتل‌ها، رستوران‌ها، پارک‌ها و سایر مکان‌های عام نیز تحت پوشش شدید نهادهای کشفی امنیتی قرار دارند و اطمینان می‌دهند که هیچ کس جرأت این را نخواهند کرد که امنیت ملی گل سرخ را برهم زنند. با سید مصدق خلیلی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، تقدیرنامه این وزارت را به بانو مریم که قرآن عظیم شان را خطاطی نموده است تفویض کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، مریم سیندخت عطایی دختر 18 ساله ای است که قرآن عظیم شان را با خط نسخ در مدت نزدیک به 3 سال خطاطی نموده است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در حالی که شماری از رؤسای آن وزارت نیز حضور داشتند، از تلاش و استعداد این دختر جوان به قدردانی یاد کرده گفت: برای نخستین بار است که یک دختر جوان که تازه از مکتب فارغ شده است قرآن عظیم الشان را دست‌نویس و به صورت فوق‌العاده زیبا خطاطی نموده است. و افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر تشویق بیشتر این جوان با استعداد کشور، نامه‌های را به وزارت حج و اوقاف و سفارت عربستان سعودی مقیم کابل نیسپرده است تا زمینه‌های بهتری را برای این هنرمند جوان در زمینه خلاقیت‌های بیشتر هنری مساعد سازند. همین گونه مریم سیندخت تایی در صحبت ضمن تشکر از وزارت اطلاعات و فرهنگ در جهت تقدیر از وی از همکاری‌های این وزارت نیز سپاسگزاری نموده گفت که این قرآن عظیم شان را در 592 صفحه خطاطی کرده است و در این را مشوق اصلی او خانواده‌اش میباشند که آنان نیز به خطاطی آشنایی کامل دارند. این دختر جوان باشنده فیض‌آباد ولایت بدخشان میباشد و علاقمند است تا تحصیلات عالی خود را در رشته شرعیات یا حقوق پیش ببرد. وی با خط‌های نسخ، نستعلیق و شکست آشنایی داشته، کتاب‌های زیر عناوین گنجینه سخن و ادبیات دری را نیز تألیف نموده است.
از حرص زنده جان‌ها به خصوص آدمی زاده بسیار شنیده‌ایم که فلان کس حریص است و سرمایه‌دار هم هست. و یا آن دو مصرعی حضرت سعدی در گلستان به یادم آمد، آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این گفته در مجموع برای حریص ها است و اما گفته ها چنان است که حرصی با نام حرص پیری وجود دارد که به گفته شاعر هر قدر انسان پیرتر شود حریص‌تر و سخت‌تر می شود. بنابر آن ارسال المثل صاحب تبریزی، ریشه نخل کهنسال از جوان افزونتر است، بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. این چند بیت و چند جمله را به گونه مقدمه بر داستان کوتاهی از مردم تبت چین نوشتم با عنوان پیشک و موشها که در این روزها ترجمه نمودم، که انتهای حرص یک پیشک را می رساند که انسانها بیشتر از آن حریص‌ترند. یک پیشک در نزدیکی یک مزرعه‌ای که موشهای زیاد داشت زندگی می کرد. پیشک که جوان بود در قپیدن موشهای دونده هیچ مشکلی نداشت، اما با گذشت زمان که رو به تحلیل رفت و پیری بالای وی مسلط شد، دویدن به عقب موشها برایش مشکل زا شد. روزی این پیشک مکار از تمام موشها دعوت نمود تا بیایند و پیغام نیکی را که او ارائه می کند بشنوند. موشهای ساده هم آمدند و در فاصله دور صف بستند تا پیغام پیشک را بشنوند. پیشک برای آنها گفت: موشهای عزیز، من شما را برای این در اینجا تکلیف دادم تا یک خوشخبری را برایتان بگویم. شما می دانید که من از این شرمسار هستم که در این چند سال با شما رویه خوب نداشتم. شما را آزار دادم، ترساندم و حتی خوردم. من از این کاری که انجام دادم خیلی پشیمان هستم. لذا من می خواهم برای جبران این همه گناه ها بعد از این عبادت کنم و مراقبه نمایم تا دیگر به چنین اعمالی دست نزنم. و بعد از این شما در مزرعه آزاد و مطمئن می توانید گشت و گذار کنید و من باعث آزار شما نمی شوم. و اما در مقابل این لطف من تنها یک خواهش دارم و آن این که هر روز صبح و شام همه شما برای ادای احترام برای من از مقابل من در قطارهای منظم به اصطلاح رسم گذشت کنید. موشها این گفته ها را شنیدند و با خوشحالی و سادگی آن را پذیرفتند و از پیشک اظهار امتنان کردند و تعهد نمودند که هر صبح و هر شام یک بار به پاس احترام از مقابل پیشک یکایک بگذرند. و براستی هم در اولین شام همین روز موشهای مزرعه صف بستند و هر یک جداگانه از مقابل پیشکی که بر بالشت‌های نرم تکیه نموده بود با ادای احترام گذشتند و پیشک به این حرمت آنها سر جنبانید. اما زمانی که آخرین موش از مقابلش عبور می نمود به یک حمله آن را گرفت و نوش جان کرد. سایرین از این آگاه نشدند که پیشک چه کرده باشد و به همین ترتیب پیشک بدون تکلیف صبح و شام آخرین موشی را که رسم گذشت انجام می داد تومه خود می ساخت و دیگران بی خبر از آن و روزها بدین منوال می گذشت. و اما در این میان دو موش که رفیق و همراز یک دیگر بودند به کم شدن تدریجی تعداد موشها متوجه شدند. نام یکی از این موشها رامبو و دیگری امبو بود. این دو نسبت به دیگران کمی زیرکتر بودن و سایر موشها را نیز رهنمایی می کردن. این هر دو تصمیم گرفتن که بعد از این برای محافظت موشها یکی در اول بیستد و دیگری در آخر قطار به شکل گزمه نظامی تا آخر کار آواز بلندی سر دهد تا پیشک مجال خوردن موش آخری را نیابد. و صبح دیگر چنین کردن و رامبو در اول قطار و امبو در آخر قطار با آواز بلند صدا می زدن که رامبو برادر کجا هستی؟ رامبو جواب می داد: اینجا هستم امبو برادر. و پیشک از این نگران بود که راز بزرگ او افشا نشود و به امبو که در آخر بود حمله نکرد، چون که او را همه موشها می شناختند. و اما امروز پیشک گرسنه نماند و این مسئله را گویا یک تصادف پنداشت. مگر شام باز همین روند تکرار شد و همین آوازها شنیده شد و پیشک از این حالت خسته و بیحال شد. رامبو و امبو که از این بیحالی پیشک آگاه شدند به موشهای دیگر گفتند: ببینید پیشک توان حرکت ندارد، اما باز هم امکان حمله آن می رود و شما خود را آماده فرار بسازید. چون این هم شد و طاقت پشک تاق شد. در بین قطاری که شام بسته شده بود حمله نمود، و اما موشهای آماده با عجله پا به فرار نموده و در سوراخهای خود در آمدند. پشک گرسنه شب را صبح نمود، دید که در موعد صبح از قطار موشها خبری نیست. از گرسنگی زیاد به مزرعه رفت و صدا کرد: چرا من تعهد خود را شکستاندم؟ چرا مرا حرمت نمی کنید؟ و بالاخره پشک مکار چند روز بعد از گرسنگی زیاد جان داد و موشها با فراغت نسبی به حیات باقی خود ادامه دادند. مشترکات فرهنگی یکی از همبستگی هایی است که میان دو و یا چند ملت یا باشندگان چند کشور موجود می باشد، و این مشترکات می تواند در هر یک از بخش های حیاتی اقوام و ملت های کشورها روابط عاطفی و فرهنگی را ایجاد نماید، و از این جمله مشترکات فرهنگی است که با سبقه تاریخی خود در ادوار مختلف پایا و ماندگار قلمداد شده است. هفته قبل در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ روگشایی کتابی صورت گرفت با عنوان کتاب آداب آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان، که به باور خبرنگار ما در بلخ مشترکات فرهنگی بین چند کشور همسایه افغانستان در آن به وضاحت مشاهده شده است. این کتاب را یک نویسنده تاجیک از کشور همسایه تاجیکستان نوشته و آن را در شهر مزار شریف روگشایی نموده، و امکان می رود که بعداً در ایران و تاجیکستان هم رونمایی شود. همکارم مجیب رحمان حبیب زی در این روگشایی حضور داشته و گزارشی از آن دارد که با هم می شنوید.
کتاب آداب آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان که اثر داداجان آبلوف نویسنده تاجیکستانی است، از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در مرکز ولایت بلخ مزار شریف رونمایی شد. احمد ضیا فیروزپور عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان که به نشست رونمایی این کتاب سخن میگفت افزود: کتاب آداب آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان اثر از داداجان آبلوف نماد از مشترکات سه کشور همزبان تاجیکستان، افغانستان و ایران است. محفل رونمایی این کتاب از سوی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کتابخانه مولانای خسته در مزار شریف برگزار شده بود که شرکت کنندگان را فرهنگیان بلخ، اعضای مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و خبرنگاران افغان مقیم این ولایت تشکیل می‌دادند. آقای فیروزپور عضو مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و برگزار کننده این محفل رونمایی کتاب آداب آیین‌ها و باورهای مردم افغانستان در مزار شریف گفت که این اثر از داداجان آبدو نویسنده تاجیکستانی توسط دکتر بهرام امیر احمدیان از کشور ایران به زبان دری فارسی برگردان شده و از طریق مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در کابل به چاپ رسیده است. با گفتی وای که این کتاب چند هفته قبل در کابل نیز رونمایی شد، که بعد از رونمایی در بلخ قرار است این کتاب در شهر دوشنبه تاجیکستان و شهر تهران ایران نیز رونمایی گردد.
که قبلا این کتاب در کابل رونمایی شد، امروز افتخار رونمایی زیر در ولایت بلخ داریم، و بعدها ما در جمهوری اسلامی ایران و در جمهوری تاجیکستان این کتاب در یک مجموعه فرهنگی انشالله رونمایی خواهد کردیم. این کتاب در واقع یک گام فرهنگی هست به طرف همگرایی و همدلی کشورهای همزبان و همسایه است.
فیروزپور علاوه کرد این که نشر و رونمایی این کتاب یک گام فرهنگی جهت همگرایی و همدلی میان کشورهای همزبان و هم فرهنگ می باشد. فرهنگ می تواند یکی از بسترهای خوبی برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی در میان این سه کشور شود. آقای فیروزپور در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت که این کتاب انعکاس دهنده مشترکات فرهنگی سه کشور همزبان بوده و می تواند روابط فرهنگی تنگاتنگ سبب گسترش و بهبود روابط مقایسی میان این کشورها شود.
فرهنگ به عنوان یکی از بسترهای قابل استعداد میتونه به خاطر بافت و تقویت روابط اقتصادی، روابط سیاسی و روابط ملت‌ها بسیار مهم واقع شود. کتاب امروز یک نماد هست، نماد مشترک سه تا کشور هست. این کتاب در واقع یک فراخوان از به خاطر همگرایی نه تنها کشورهای همزبان بلکه کشورهای منطقه. ما باورمند به این هستیم که این کتاب بتانه آغازگر یک فصل گفتمانهای همگرایی و گفتمانهای به اصطلاح همدلی بین کشورهای همزبان و کشورهای منطقه شود. و خواست ما از کشورهای همسایه ما و از کشورهای همزبان ما است که نه تنها که به طرف روابط سیاسی و به طرف روابط دیپلماتیک نگاه بکنند، بلکه به طرف روابط فرهنگی و به طرف روابط تاریخی خود همچنان نگاه بکنند.
وی گفت که روابط فرهنگی میان کشورها به ویژه کشورهایی که همزبان، هم فرهنگ و هم مذهب هستند، میتواند تا شناخت از روابط اقتصادی، جغرافیایی و سیاسی را نیز میان هر سه دولت بلند ببرد. آقای فیروزپور همچنان میگوید که این کتاب نشان دهنده ای از مشترکات فرهنگی این سه کشور است و جهت شناختاندن هرچی بیشتر فرهنگ و لسان این سه جغرافیای متفاوت به جهانیان، کتاب یاد شده به زودترین موقع به زبانهای بیرون مرزی نیز ترجمه خواهد شد. باید گفت که از این پیش نیز فرهنگیان و نویسندگان این سه کشور اثرات ادبی مشترک نیز داشتند که در معرض چاپ و نشر قرار گرفته است. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
ز ظلم جان به لب آمد چه انتظار کشید، به یاد سوختگان شمسان شرار کشید. کنید معرکه برپا به ضد ظلم و ستم، ز خاک مرتجعان بر هوا غبار کشید. بله، دو بیت از شعر مرحوم میر غلام محمد غبار بود. 16 دلو سال روان، درست 37 سال از درگذشت میر غلام محمد غبار، مورخ شهیر و شخصیت ملی و تاریخی کشور سپری شد. مردی که تاریخ معاصر افغانستان از کتاب برجسته وی افغانستان در مسیر تاریخ جان گرفت و ما توانستیم با وضعیت پرتلاطم 2 دهه اخیر و تحولات مثبت و منفی و اجتماعی و سیاسی آن دوره آشنا شویم. اما این نوشته ها که در مجموع بخشی از تاریخ افغانستان عنوان گرفت، آنقدرها هم به مذاق سردمداران زمان برابر نیفتاد و برای نویسنده نیز به قیمت گزاف تمام شد و بهایی که غبار زندانی شد، شکنجه دید و دهها مشکل خانوادگی و دردها و آلام را در پاداش این نگاشته های خود متحمل شد. میر غلام محمد غبار در آغاز کار جنبش جوانان را بنا نهاد. حشمت خلیل غبار فرزند جناب غبار در باب مرحله جوانی پدر مرحوم خود می نویسد: ایام شبابش مصادف بود با زمانی که در افغانستان مقدمات یک تحول اجتماعی آهسته آهسته پدیدار می گشت. در کابل حلقه های مرئی و نامرئی روشن فکری شکل می گرفت، سپس در کشور یک انقلاب سیاسی و تحول اجتماعی جهنده‌ای پدید آمد. این حادثه ها فضای مساعدی برای جنبش های اجتماعی نسل جوان کشور را به وجود آورد. اما غبار در اواخر پادشاهی حبیب الله خان به جنبش جوانان افغان پیوست. او خود در این باره می نویسد: پس از آن که فضای آزاد سیاسی به وجود آمد، حلقه های سیاسی مخفی در زمان امیر حبیب الله خان به شکل علنی در آمدند و آزادانه به فعالیت های سیاسی پرداختند. یکی از این حلقه ها که جوانان افغان به خود نام داده بود، مرام تندتر و جنبه دست چپی داشت. مرحوم غبار در نگارش تاریخ با مسمای خود فقط بر سرگذشت شاهان مستبد اکتفا نکرده، بلکه مبارزات و رشادت‌های مردم افغانستان علیه اشغالگران خارجی و خائنان داخلی را نیز به صورت شایسته و تصویر کشیده است. جناب غبار در دوره امانی مشغول کار شد و در رشته روزنامه‌نگاری و کسب تجربه پرداخت. به نوشته حشمت خلیل غبار، از زمستان 1298 تا تابستان 1299 مدیر هفته‌نامه ستاره افغان بود و در 1298 کارمند کتوالی کابل شد. در 9 قوس 1299 روزنامه‌ای به نام ستاره افغان در جبل السراج بیرون آورد و در سال 1307 در دومین لوی جرگهی که در پغمان برپا شد وکیل مردم کابل شد و افکار جوانان افغانستان را مانند یک عضو چپرو نمایندگی می کرد و مبلغ دموکراسی و حکومت قانون بود. در دوره حکمروایی خانواده نادرخان در 1309 شمسی سرکاتب وزارت مختاری افغانستان در برلین شد، اما در همان سال از این وظیفه استعفا کرد و به افغانستان بازگشت تا به گفته خودش به طور مستقیم در مبارزه بر ضد استبداد سهم گیرد.
شنونده های محترم، تبصره در مورد مرحوم غلام محمد غبار ایجاب تحقیقات گسترده ای را می نماید. بخش دوم این بحث را در برنامه بعدی پی می گیریم.
هشت میلیون انسان در جهان از پوکی استخوان رنج می برد. کلسیم، ویتامین دی و 30 دقیقه ورزش داروی پوکی استخوان است. سخنان خیلی جالب. در شماره 125 مجله آزادی هم در مجموع پیرامون پوکی استخوان مطالبی ارائه نموده بودیم. اما امروز این تکلیف ها در نزد زنان حامله را یک شنونده ما سایره میرکریم از میکرویان سه کابل فرستاده و نشر آن را مفید دانستند. ما هم بر همین قولیم. اما در دهه‌های اخیر با راهیابی به کشورهای خارج و اجرای معاینات فیزیوتراپی و تشخیص این مرض دریافتند که نارسایی به نام پوکی استخوان از کمبود کلسیم و ویتامین دی این عدم توانمندی را دوچندان ساخته و تکلیف بیشماری را در قبال خود داشته است. همکارم ویدا برکی این مطلب شنونده ما خانم میرکریمی در مورد پوکی استخوان را با همصدایی یک متخصص آماده نموده که با هم میشنویم.
شایدترین بیماری دوران پیری پوکی استخوان است. اسکلت و چهارچوب بدن ساخته شده از استخوان‌های است و بدن ما بر روی آن استوار است. پس برای حفظ سلامت و استقامتتان بیشتر مراقب استخوان‌هایتان باشید. پوکی استخوان یکی از مشکلاتی است که 8 میلیون نفر در دنیا با آن دچار هستند و هر روز را با سختی به شب می رسانند. این بیماری آنقدر سخت است که برخی حتی توانایی تکان خوردن از جای خود را هم ندارند. بیش از نیمه از زنان بالای 50 سال به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند که می تواند به شکستگی استخوان منجر شود. فاکتورهای اصلی خطرزا در بروز پوکی استخوان شامل مصرف ناچیز کلسیم، استعمال سیگارت و مصرف برخی انواع داروها در دوران یوسکی هستند. همین مسئله را با خانم سریا یوسفزی، دکتر نسایی ولادی و مسئول صحت طفل و مادر در کمیته سویدن برای افغانستان در میان گذاشتیم. دکتر یوسفزی میگوید که پوکی استخوان نباید سطحی پنداشته شود، و خصوص این ناتوانی در نزد خانم حامله صدمه بزرگ را متوجه مادر و طفل میسازد. وقتی خواستیم تعریف از پوکی استخوان برای شنونده های ارائه شود، دکتر سریا یوسفزی این جملات را بیان کرد.
پوکی استخوان یا استیوپوروسیس استخوان در این حالت ناتوان میشه. همی که ما میگیم پوک است، یعنی از نظر شیب خود درست است، نرمال است، اما مواد مغذی که در وجود زی است یا کلسیم یا پوتاشیمی که در استخوان باید به خاطر سختی از این استخوان ها ضرور است که باید باشه، اونمو کم میشه. وقتی که پوتاشیم و کلسیم و اینمی گپا از مغز استخوان کم میشه، خودش سبب خودش علت پوکی استخوان است.
بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، در یک بررسی در کشور فنلند بیش از 1100 زن 60 تا 70 ساله حضور داشتند. روی این افراد تست‌های انجام گرفت تا میزان سلامت استخوان آنان اندازه‌گیری شود. متخصصان در این مطالعه مشاهده کردند که به طور کلی تراکم استخوانی این زنان در طول یک دوره 10 ساله به طور متوسط 4% کاهش پیدا کرده است. اما این پوکی استخوان در کدام یک از جنس انسان بیشتر مشاهده می شود و در کدام حالت حادتر بروز می نماید؟ به این پرسش ها باز هم دکتر سریا پاسخ می دهد.
پوکی استخوان زیادتر ایده بین خانم هایی که کثیر الولاده هستن، زیاد ولادت های پی در پی بدون وقفه می کنن، پیش از اینا هم زودتر پیدا می شود. اکثرا یا زیادتر وقت پیدا می شود که خانم ها به مینوپوز می رن یا عادت موارشون استاد میشه. ازو به بعد پوکی استخوان زیادتر در بین خانم‌ها پیدا میشه، چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم‌ها به وجود میآید.
با باور شما را از دکتران ولادی و نسایی، اگر زنانی که در حال حاضر با حالت افسردگی و کمبزنی قرار دارند، ثابت شده است که از دست دادن وزن در دوران یوزگی احتمال کاهش توده استخوان را افزایش می دهد. پس در قدم اول این افراد ویتامین دی آفتاب را دست کم نگیرند، منبعی که مفت و رایگان در اختیارشان است. متخصصین به این نتیجه رسیدند که افراد بین 1 تا 100 سال نیاز دارند تا روزانه حداقل 20 دقیقه در معرض نور آفتاب قرار بگیرند. به نظر من دکتر سرایا یوسف زین نیز با این نظر موافق است. آخرین سخن را از ایشان بشنویم.
چون اینجا یک تغییرات هورمونی در وجود خانم‌ها و وجود می‌آید، دیگه به خاطر اینا باید هم هورمون تراپی شون، هورمون بگیرن. حالا پالوی زو از خانم‌ها بعد از اصلا 45 سالگی باید با دکتر نسای ولادی مشوره کنن، منظم هورمون بگیرن، کلسیم بگیرن. حالا پالویش به خاطر از اینکه جذب کلسیم درست شه، ویتامین دی بگیرن، ویتامین سی بگیرن که در جذب خود کلسیم رول داره.
شنیدید که با مانند هر بیماری و مشکل دیگری، برای آنکه از دست این مشکل نیز بدور باشید، بهتر است از همین حالا پیشگیری را آغاز کنید. چنانچه یکی از دکتران می گفت در برخی مواقع مشکلاتی که برای استخوان‌ها به وجود می آید ریشه در پیشینه افراد هم دارد و این سابقه پوکی استخوان در فامیل است. در صورتی که در خانواده شما این مشکل دیده شده باشد، هرچه زودتر به دکتر مراجعه کنید. و همچنان سخنان اخیری این که مهمترین عنصری که برای یک استخوان فولادی باید در نظر داشته باشید کلسیم است، که می توانید کلسیم را از لبنیات و طریق شیر و ماست وارد بدنتان کنید تا دیگر هیچگاه دچار پوکی استخوان نشوید. پروتئین گوشت سرخ و ماهی و لوبیا را هیچ وقت فراموش نکنید، چرا که بخش اعظمی از قوت بدن از همین چند خوراک ساده گرفته می شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.